بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب قبل از هر چیزی، از اونجا که خدای متعال در قرآن مجید به ما امر فرموده است به این که جادلهم بالتی هی احسن، ما به عنوان معاند و به عنوان یک متعصب خشک با آیین سنی ها در این بحث امروز و هم دیروز حتی برخورد نمی کنیم، بلکه خدا رحمت کنه مرحوم سید شرف الدین موسوی را، ما همون منهجی که اون بزرگوار در مکاتبه با شیخ سلیم از کنن که غیر شیعی و سنی برخورد کرد، با کمال ادب و انسانیت به عرض آقایون سنی ها می رسانیم که خب خدا را خوش نمیاد این همه تهمت و افترا بستن به شیعه و بعد تعبیر کردن از شیعیان آل محمد به زنادقه و منمان های و حتی به قول خودتون قول یهود نصارا را میپذیرید و نقل میکنید از ابن تیمیه و دیگران که به هیچ وجه روایت روافض را قبول نمیکنیم زیرا اینها کاذبند و در نقل حدیث دروغ میگن. خب این همه عناد و این همه دشمنی طبعا جای دیگه برای انصاف باقی نمیذاره. کسی که میخواد منصفانه در یک محاکمه ای وارد بشه، مقداری عناد و تعصب بیجا را کنار میگذاره و بعد با منطق و دلیل در کمال خوشرویی برخورد میکنه. آقایان، شما خودتون قبول دارید که تقیه در دین مقدس اسلام تشریع شده. دیروز هم خوندیم آیات و روایاتی که بزرگترین محدث شما بخاری آورده و اینکه تصریح میکنه به اینکه بالاخره قرآن مجید اجازه داده که در مقام خطر مرگ و یا خطر حتی مال آدم تقیه کنه. بنابراین پس اصل تقیه که عبارت است از این که آدم برخلاف اونچه در باطن دارد در ظاهر الفاظی بگوید برای این که به برکت این تظاهر جان خودش یا مال خودش یا جان دیگران را حفظ کنه. اصل مسئله بین ما و شما اتفاقه. معنای تقیه هم فی الجمله یعنی ما یتقا به الانسان من شر ظالم، اینم باز متفقون علیه. اما این همه نسبت به شیعه بد گفتن و تقیه شیعه را به صورت یک امر بسیار خلاف واقع نشون دادن یعنی چه؟ این نیست الا اینکه حقیقت مسئله اینه که چون عاجزین شما از براهین حقی که شیعه بر وصایت امیر المؤمنین و تعیین وصی به حق پیغمبر اکرم ثابته و اون همه فضائلی که امیر المؤمنین خودتون در کتبتون نقل کرده ای نمی توانید او را مساوی با خلفاء خودتون قرار بدید و شمایی که به صریح گفته پیغمبر که رو کرد به امیر المؤمنین و فرمود حربک حربی سلم و کسلمی که ابن ابوالحدید بر اساس همین روایت میگه معاویه کافره، برای اینکه این حدیث را شیعه و سنی نقل کرده اند که پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود یا علی حرب که حربی و سلم که سلمی، و مسلمه که حرب با پیغمبر اسلام مساوی با کفره. اما شما در این حال معاویه ای که اونچنان 8 ماه جنگ صفین را بپا کرد و خودتون باز میدونید که امر عاص گول زد ابو موسای اشعری را با آن محاکمه غلط را انجام داد، و خودتون قبول دارید که حسین ابن علی سید شباب اهل جنه بوده، در این حال یزید ابن معاویه او و خاندان او را بدتر از هر گونه کافری باشون عمل کرد و خاندان پیغمبر را مثل اسرای روم و دیلم در میان شهرها گذرنون که هیچ تاریخ بشریت شبیه این را نشون نداره. شما که خب این آقایان را تحذیب می کنید، فقط هم نقطه عطف اینه که چون اینها دشمن علی ابن ابی طالب بودن، خب ما چگونه مخ شما چون دشمنی با علی دارید در حقیقت و دشمنی با اهل بیت دارید، بعد به این مناسبت ما شیعان امیر المؤمنین را اینطور مورد لعن و نفرین و تهمت و افترا قرار میدید که اکثر این حرفایی که شما نقل کردید در اینجا و حالا امروز برای شما عرض میکنم خب دروغه، افترای به این صورت نیست. کی ما گفتیم به این که تقیه همه وقت واجبه؟ ما میگیم تقیه در بعض از اوقات واجبه، بعض از موارد هم تقیه ما میگیم حرامه. چرا نسبت های دروغ میگید که شیعه گفتن همیشه تقیه واجبه؟ کی ما گفتیم که جا حرام نیست و جایزه که شما میگید کار شیعیان خودعه و کذبه؟ همینطور همش به افترا بستن و کتابها را پر کردن از تهمت بر شیعه. اینا کدام اصل انسانی ندینی؟ کدام اصل انسانی به انسان اجازه میده که این همه با یک جمعیت دیگری که دوستدار خاندان پیغمبرن و به حسب صریح قرآن قل لا اسألکم الا المودة فی القربا، جرم ما اینه که ما میگیم اهل بیت پیغمبر را دوست داریم. ما جرم ما اینه که میگیم بابا اگر علم پیغمبر نزد خاندان پیغمبر نباشه، پس در نزد چه کسی باید باشه؟ آخه این چه بی انصافی است که شما میگید که دیگرانی که از ایران و غیر ایران رفتن اینها علوم پیغمبر بلدن، ولی امام صادق، امام باقر، امام حسن با حسین اینها علوم پیغمبر را بلد نبودند و نمیدانستند؟ آخه اینا چطور قابل قبوله؟ کدام بشریت این را میپذیره که ما بگیم دیگران اعلم از اولاد پیغمبر و اهل بیت پیغمبری که گوش و پوستشون با پیغمبر همراه بوده؟ علی که خودتون میدارید از روز اولی که پیغمبر اعلام کرد رسالت به نبوتش را در سن 10 سالگی پذیرفت رسالت پیغمبر را، بعد توجیه میکنید میگه نه ایشون بچه بوده ایمانش قبول نیست، بنابراین اول که از من مؤمن به پیغمبر ابوبکر بوده. خب شما که مشخصه از یک طرف به معاویه میگید خال المؤمنین، چون که بله میخواد تحذیب کنی به خاطر اینکه دشمن علی بوده، اما به محمد ابن ابی بکری که قبول دارید به قول خودتون افضل زوجات پیغمبر عایشه بوده، افضل صحابه پیغمبر ابوبکر بوده، محمد پسر ابوبکر چون دوست علی بود اونجا رو نمیگی امرؤاس او را گرفت کشت با لب تشنه. یک هفته تشنه بود این مرد، در آن شرایط سرش را بریدید و بعد جنازش را داخل الاغ مرده گذاشتید، با الاغ مرده آتش دادید. اینجا خالالمؤمنین نیست، اما معاویه چیشه که این همه عظمت داره و خالالمؤمنین شده؟ معاویه پدرش ابی سفیانه که اولین جنگ های با پیغمبر اکرم را او به پا کرد، مادرش هند جگرخواره. این چه شد که معاویه شد خال المؤمنین و این همه احترام داره، ولی محمد ابن ابی بکر اون همه بدبخت و ذلیله؟ جز فقط عناد و جز این که چون محمد دوست امیر المؤمنین بود ولی معاویه دشمنه، چطور شما باز قبول میکنید؟ ما از شما قبول پذیریم که شما قبول دارید علی ابن ابی طالب را و پذیرا هستید به عنوان خلیفه چهارم. حالا این مسلک شما برادران سنی با ما و با بزرگان دین خدا، خب ما و همه اینها رو اغماز میکنیم. حالا میگیم این فرقهایی که شما گذاشتید بین تقیه شیعه و تقیه سنی، ببینیم اینها واقعاً واقعیت داره و درسته یا نه. اولین فرقی که شما بین شیعه به قول خودتون فرق بین تقیه شیعه و تقیه سنی گذاشتید، میگید که التقیه الشرعیه من فروع الدین لا من الاصول. میگید که خب فقیه از فروع دینه، در صورتی که شیعه گفتن که از اصول دینه، زیرا که در کثیری از روایات شیعه وارد شده از که لا دینه لمن لا تقیه له، التقیه دینی و دین آبایی. بله ما میپذیریم این روایات را که ائمه ما فرمودن التقیه دینی و دین آبایی، لا دین لمن لا تقیه له. اما این تعبیرها نه معناش اینه که اصول دین شیعه غیر از توحید و رسالت و غیر از معاد یک شیء دیگری به عنوان اصلی از اصول دین باشه به عنوان تقیه، بلکه ما در اینجا که ما میگیم التقیه دینی و دین آبایی، منظور ما اینه که اگر خواسته باشد کسی دین خودش را در مقابل ما سوای متدینین و در مقابل مشرکین یا غیر مشرکین حفظ کنه، اصل حفظ کردن دین در تقیه است. علتش هم این بوده که در دین ما، در تعصبنم که مذهب ما، اونقدر مشکلات و دشمنی ها و قتل عام ها از شیعیان و ائمه شیعه واقع شده که ائمه ما برای حفظ دینشون، دین شیعیانشون، الزام کردن که اگر میخواید دین محفوظ باشه پیوسته تقیه کنید. مقصود از این که گفتن تقیه دینی و دین آبایی یعنی التزام عملی شما شیعیان به احکام دین در ظل تقیه حاصل میشه. نه معنیش این است که ما میگیم اصول دین یکیش هم تقیه است. نه خیر، اصول دین ما خوبم میدانید که ما اصول دین را و مجموعاً 5 را گفتیم، از اول اعتقادات شیعه تا اکنون اصول دین یکیش توحید است و دوم نبوت است و سوم معاد است و چهارم عدل خداست که شما منکر عدلید، پنجم هم ما امامت را میپذیریم. اما که ما گفتیم یکی از اصول دین تقیه است؟ بلکه مقصود ما از این جمله و مقصود ائمه ما از این که فرمودند تقیه دینی و دین آبائی، یعنی کسی که در آن تنگنایی که شیعیان قرار داشتن، که خودتون میدانید تمام قدرت مملکت دست دشمنان اهل بیت بود، تمام قدرت دست مخالفین شیعه بود و در همه جا شیعیان در اقلیت بسیار کمی قرار داشتند و روح عناد با شیعه به خاطر سیاست مداران مخالف ائمه بر کشتن شیعه بود. خب ائمه دین برای حفظ دین شیعه و جان شیعیان گفتن که لا دین لمن لا تقیت له، یعنی اگر شما ابراز کنید اون احکام واقعی دین را که برخلاف عامه هست، شما در این صورت پابند بدین و معارف اهل بیت نیستید. مقصود اینه، نه معناش اینه که ما میگیم یکی از اصول دین کنار توحید عبارت از تقیه است یا کنار نبوت عبارت از تقیه. بنابراین این یک دروغی که گفتید علتش هم اینه که یا نخواستید بفهمید و رجوع نکردید به حرفای ما، یا اینکه عنادن این حرف میزنید. دومین فرق گفتید به اینکه تقیه فقط مخصوص مخالفت با کفاره، در صورتی که شیعیان تقیه را حتی با مؤمنین هم میزنند. اولا خوندیم که هم خود شافعی نقل میکنه که میگه تقیه اختصاص به کفار نداره، و هم این که ما از ابن خودتون از ابن عباس نقل کردید که تقیه مستمر الی یوم القیامه است. به علاوه به چه دلیل شما خودتون قبول دارید تقیه برای حفظ جان و حفظ مال و حفظ سایر مسلمین تشریع شده، به چه دلیل اختصاص داشته باشه به کفار؟ حالا اگر بنا به این شد که عده مسلمانی مثل معاوی مثل یزید در رأس کار قرار گرفته، خب بنا هست به این که شیعیان و دوستان سید شباب اهل الجنه را که خودتون قبول دارید اینا را بکشه. حالا اگر برای شد همین عده برای حفظ جانشون در مقابل یزیدیان لفظی بگویند و در معنا معتقد به خلافش باشن، خب اینم یکی از مصادیق تقیه. به چه دلیل تقیه فقط اختصاص داشته باشه به کفار؟ نه آیه ای از آیات این اختصاص را آورده و نه روایتی از پیامبر شما نقل میکنه که مخصوص به کفار باشه. تقیه خودتون میگید عبارت است از این که لفظ غیر از ضمیر آدم باشه، ضمیر اعتقاد به خدا باشه، در لفظ ولو خراف او را بگید، میگید این تقیه است. خب بنابراین چه فرقی کرد؟ هر جا که جان کسی در خطر بود، ما خاطر حفظ جان اگر بر خلاف اعتقادش حرف زد تا نجات از مرگ پیدا کنه، این مساق تقیه. به چه دلیل اختصاص داشته باشه تقیه به کفار؟ این اولا. ثانیا این که آیا کسانی که اولاد پیغمبر را با این که پیغمبر گفته سید شباب اهل جنه هستن می کشن اینها را، به نظر شما اینها مسلمان هستن؟ خود شما معتقدید که اینها مسلمان باشند؟ خدا چقدر شما دایره اسلام را توسعه میدید؟ در توسعه دادن دایره اسلام اینه که ما اگر فرض کردیم به قول شما گفتیم دو نفر اول قاسبن، ما از اسلام خارج شدیم، اما اونهایی که فرزندان پیغمبر را بکشند و میکشند، اونهایی که 18 ماه بر علیه علی ابن ابی طالب جنگ به پا میکنند و اون همه مسلمین را میکشند، اونها خیلی ویل مسلمان های درجه یک هم، ولی ما که فقط چون قبول نداریم به اعتقاد داریم که پیغمبر امین و امیر و وسیع معین کرده، ما در زمره زنادق کفار شدیم. خب این چه بی انصافیه؟ خب بنابراین اختصاص به کفار نداره، خود شافعی هم نقل کرده این را، از دیگران شما خودتون نقل کردید، به آیه هم چنین اختصاصی را به کفار نداده که شما میگید چی ایان تغییر را حتی با مؤمنین. علاوه بر این که خب ما خیلی هم قبول نداریم که اصلا آنانی که معتقد به امامت ائمه اثنا عشر نباشند اینها مؤمن باشند، زیرا وقتی که کلام پیغمبر رد کردن یادم نمیره در مسجد حرام نشسته بودیم، کسی آمد بعد از نماز مغرب گفت شما از کنم که چرا به شیخین به فلان فلان خوف میدید لعنت میکنید، بعد میگید ما با شما متحدیم. بعد من به ایشان بحث طولانیه گفتم به این که حالا اگر پیغمبر اکرم کسی را معین کرده باشه و دیگران از اصحاب مانع شدن که او خلیفه بشه، به نظر شما چه حکمی داره؟ گفت زول فسقه بل کفره. خود این آقا گفت که اینها کافره. خب اگه بنابه این باشه اینطور نیستش که حالا ما بیان بگیم خیلی این آقایونی که انکار امامت کردن، بلکه اولاد پیغمبر را به خاطر همین حرف ها کشتن و باز اهل بیت پیغمبر مثل خوارج عمل کردن، اینها خیلی مسلمان باشن، که بعد شما میگید اینها چون مسلمانند و مؤمنند تقیه با اینها جایز نیست. بنابراین اینم که حرف دوم. فرق سوم، شما میگید تقیه از نظر ما رخصت و واجب نیست، در صورت که شیعیان گاهی تقیه را واجب میدنن. اما شما میگید همیشه واجب میدنن. اول ما این دروغ محضه، کتب ما پره به این که تقیه دارای احکام خمسه است، گاه واجبه گاه حرامه گاه مستحب است و گاه مکروه و گاهی مباح. که ما گفتیم همیشه تقیه واجب است که شما میگید ما تقیه را رخصت میدنیم و تقیه را شیعیان واجب میدنن. خیر، اما اینکه شما هم تقیه را رخصت میدنید و بعد میگید که اگر عمد دائر شد بین کشته شدن و بین اینکه لفظ شرکی میگید افضل این است که شرک را نگوه و کشته بشه. خب این چطوریه با اینکه پیامبر به قول خودتون میگید پیغمبر به آقای عرض کنم عمار گفت ان عادو فعود. خب پیغمبر به کمی را که خلاف شرع فرمان داده، چطور پیغمبر گفته به عمار که اگر دو مرتبه برگشتن هم برگرد؟ بعدم به چه دلیل قتل نفس جائز باشه یا قتل نفس نفوس مؤمنین؟ اصلا فرض کنیم 500 نفر مؤمن قرار گرفتن، یه نفر در این مابین بیاد یه چیزی بگه همه این مؤمنین معتقدن مثلا به نبوت خاتم انبیا، و بعد شما بگید به این که بله همه اینها رو از دم تیغ بگذرانند بهتر است از این. چین کدام عقل و کدام دین چنین اجازه میده که آدم کشته بشه با صریح قرآن که لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، و بعد بگید در همه جا اولا اینی که انسان انتخاب کنه حق را و کلمات حق را ولی کشته بشه. مذکار عمار خلاف شرع بوده، و اگر خلاف شرع بوده چرا پیغمبر بگید این عادو فعود؟ اینم که خیلی دلیل نمیتونیم بشه. بعد شما بیاد بگید ما هم که نگفتیم تقیه همه جا واجبه، چرا دروغ به ما میبندید؟ ما گاهی گفتیم تقیه واجبه مثل موارد حفظ نفس، گاهی هم میگیم تقیه حرامه مثل جایی که به عکسش بشه، گاهی هم میگیم مباحه. این هم که یک دروغ دیگری که به شیعیان بسید. مطلب فرق چهارم، میگید گفتید که تقیه از حال در حالت ضعف فقط اختصاص داره، نه در حالت قوت. یعنی اگر متقی قویه و میتواند دفع شر از شخص به این شخص مکره بکنه، در اینجا تقیه لازم نیست. ما هم اینه میگیم، ما هم میگیم که اگر بنا شد که یک نفری آدم را بیاد تهدید کنه ولی شخص بتوانی شر رو را از سر خودش بکنه، مسلما ما هم اینجا میگیم تقیه جائز نیست. اونجایی تقیه جائزه که آدم در ضعف باشه نسبت به شخصی که اکراه و الزام میکنه. ما هم میگیم که ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. ما هم میگیم لا ضرر ولا ضرار. تقیه ما هم کی میگیم؟ شما گفتیم که در حال قوت هم تقیه جاید باشه. شما بله گفتید چون کاری که در از عمار صادر شده در زمان ضعف اسلام بوده و بعد از این استنباط میکنید که دیگه پس غیر از اون وقت هیچ وقت تقیه جائز نیست. خب این دروغه. هر وقت که تقیه انسان مبتلا بشه به امری که موجب خطر جانی یا خطر بر سایر مسلمین یا حتی خطر مالی، که باز خودتون از علماءتون نقل کردید که در خطر مالی هم تقیه جائزه، و هر وقت این ضعف در مقابل دیگری پیش آمد کرد جای تقیه، هر وقت هم که قوت بود ما هم نمیگیم جای تقیه. چرا این دروغ را به ما میبندید؟ خب ما همین میگوید در حرف اول رد کردیم که خود شافعی هم میگه این اختصاص نداره به زمان از کنم که ضعف اسلام، در هر وقتی که پیش آمد کرد حتی الی یوم القیامه این مسئله استمرار داره. نه دیگه، اگر من در جایی که مندوه باشه که تقیه نیست که خب اون گفتیم در ادله فعلا ما حرف اینا رو داریم میدنیم. ما گفتیم از ادله تقیه برمیاد بعضی از گفتن تقیه کلن، چون تقیه امر اضطراریه، اضطرار در وقتی است که مصائب وقت باشه، ولی در خصوص موارد خاصی من جمله تم وضو گرفتن طبق روایات استفاده کردیم که ولو در وقت بره اولم باشه کافیه، مثل که در تیمم همین رو گفتن، اون دلیل نمیشه. از کنم بله مندوه بله فرق پنجم گفتن تقیه باللسان است لا بالافعال. فقط میگن تقیه از نظر بقول خودشون و از نظر اسلام میگن تقیه اختصاص داره که زبان آدم برخلاف اعتقادش باشه، اما اگر به پای عمل رسید در اینجا دیگه تقیه جائز نیست. خب به شما عرض میکنیم از کجا شما این حرف در آوردید؟ مگر این که از کنم آیات آیهی که در قرآن الا ان تتقوا منهم تقاتن، که در آیه شریف لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء تا با آخر که الا ان تتقوا منهم تقاتن، اونها رو ولی خودتون نگیرید، یعنی اونها رو بزرگ خودتون و یا دوست خودتون نگیرید. خب مگر دوستی فقط در قلب گوسی مظاهر دیگه نداره از قبیل کمک از کنم عملی، که خدای متعال میگه شما کافرین را اتخاذ ولی نکنید. آیا اتخاذ ولی فقط منحصر به قلبه یا اتخاذ ولی شامل میشه حتی کمک های بدنی؟ به قول امروزی ها کمک های فیزیکی هم شامل میشه. و به علاوه اگر پیغمبر اکرم عرض کنم حضورتون که اجازه داد تقیه را، به چه دلیل این اختصاص داشته باشه فقط به زبان؟ آیا در یک روایت وارد شده که این اختصاص داشته باشه به زبان؟ شما یک قضیه را که از جناب عمار واقع شده که اونجا با زبان اظهار شرک و تبری از رسول خدا کرد، این را دلیل میگه که اختصاص داره به این؟ آخه به همنگی خودتون را عالم میدونید، کدام دلیل عام را مخصص به مورد تخصیص میزنن؟ عجیب، همین فخر رازی در سوره هل اتی وقتی که وارد میشه، عجیب اینها واقعا، میگه هل اتی، خب سوره ای که از این 25 آیه 18 آیهش وارد شده در فضیلت آن اشخاصی که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خیلی اولا ایشون ببینید وقتی عناد کجاست، اولا میگه این سوره مکیه بوده و در اون زمان علی ابن ابی طالب زن و فرزندی نداشته، در صورتی که تمام مفسرین شیعه و سنی متفقن که این سوره در مدینه نازل شده. حالا این عناد تا کجا؟ ایشون میگه که نه، این سوره مکیه بوده. میگه حالا لو سندم نا که این سوره در مدینه بوده، خب بسیار خوب، این چه اختصاص داره به علی ابن ابی طالب و زهرا و امثال داره؟ خب هر کسی که اطعام کنه مسکین و یتیم و اسیر را دارای این فضائله. و قد مثلا می جنم اطعم و فلان کرد مولان و ابی بکر و عمر کثیر اما. اینم که دفعه دوم میگه، خب کم فرق بین کسی که قبل از نزول آیات این اعمال را لله علی حبهی، خب بالله این کار را کردن، نا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، او را با کسی مقایسه کنید که به قولش ما بعد از آمدن آیه آمده اطعام مسکین یتیم اسیر کرده، این چه قیاس معل فارقیه؟ ثالثا میگه خب لو قیل که آخر در این نازل شده این آیات بعد از عمل علی ابن ابی طالب، میگن قلنا ثابت شده که مورد مخصص نیست. اینجا که میرسه در مقام جواب دادن، مراجعه کنی به تفسیر، در مقام جواب دادن میگه بله بر فرض هم تسلیم بشیم که این آیات در این مناسبت نازل شده، فقط ثبت این که مورد مخصص نیست. بسیار خوب، ما به این فرمایش آقای فخرزاده شما عصب میکنیم، میگیم مورد مخصص نیست، داستان عمار به زبان بوده در مقابلی که مخصصاً بکشن شه، مگه بنا هست که مورد مخصص باشه؟ ادله تقیه گفته است در مقام تقیه و خطر جان و مال، شما تقیه کنید چه میخواد در عمل باشه، مثل نماز رو دست بسته بخونیم، یا در مخصص کن لفظ باشه. این چه حرفیه که شما میگید یکی از جنایات شیعیان اینه که تقیه را در عمل هم گفتن؟ خب اینم که خب دروغیست که شما به ما دارید میدید و بعد برخلاف اطلاق رایات خودتون عمل میکنید. فرق ششمی که گفتن، میگن تقیه جائز نیست اینکه سجیه مسلمان بشه در همه احوال، بینما اینکه شیعه میگوین تقیه باید سجیه انسان بشه. ای چقدر خب بابا، در وحد قد در زمان اینکه پیامبر اکرم تشریف آوردن تا مکه بودن که اون همه بدبختی سر مسلمان ها آمد و مجبور شدن مسلمان ها مهاجرت کردن به شبشه، دیگه در مکه نموندن. کسی هم اگر در مکه مونده بود با اون تعذیب های کذا و کذا روبرو می شد. خب بعد که پیغمبر تشریف آوردن در مدینه و بعد در سال 8 که فتح مکه پیش آمد کرد، دیگه شوکت و قدرت اسلام بالا گرفت. خود در اون زمان که دیگه قدرت اسلام بالا گرفت، مسلمان ها دیگه ترسی از مشرکین نداشتن، بلکه مشرکین توان و کرهن ملتزم به اسلام شدن، چون ترسی نداشتن، جای تقیه نبود. اما فرض بر اینه که شیعیان در این دو سه قرن زمان حضور ائمه آیا پیوسته در ترس مجید از خطر بودن یا نه. بفرمایید این کشتار کربلا که روی تاریخ را سیاه کرده در چه زمان واقع شده؟ بفرمایید این جنایاتی که در با آل پیغمبر با عبدالله مسعود و 60 نفر از بنی هاشم اتفاق افتاد در اون زندان هایی که روز شب تشخیص داده نمی شد، به اندازه‌ای که جنازه ها می موند بوی تعفنش دیگران را می کش، اونها چه؟ این جنایاتی که در تاریخ در دوران ائمه ما اتفاق افتاد به دست امیر خلفای شما که به هنش لقب امیر المؤمنین دادید، اینها ایجاب نمی کنه تقیه را که شما میگید هم در نظر سنی ها تغییره تجیه نیست، اما برای ما هم تجیه ما نیست. ما هم میگیم تغییره در جایی که خطر جان و مال باشه تغییره. که ما گفتیم سجیه ما، که گفتیم تغییره مثل نماز و روزه است که اونها سجیه ما باشه، که مثل اخلاق حسن است که ما میگیم سجیه ما باشه. شما هم میگید تقیه دنده ضروره، ما هم میگیم انده ضروره. منتها برای شما سنی ها ضرورت پیش نمیاد، ولی برای شیعیان همیشه این ضرورت بوده و با کمال اسف تعالی آنم هست. این که فرق ششم. فرق هفتمی هم که داده ای گفتید که فرق تقیه لیست هی الوسیه لاعزاز الدین. میگه شما شیعیان طبق روایتی که از امام صادق نقل میکنید که در امام صادق فرمود انکم علی دین من کتبه کتمه اعزه الله و من اضاعه اذله الله. بر طبق این روایت میگید پس بنابراین تقیه را شما برای اعزاز دین تفسیر میکنید، در صورتی که تقیه وسیله است برای حفظ جان نه برای اعزاز دین. اینم واقعا خب وقتی بنا هست که تهمت بزنند و اشتگون. ما که میگیم تقیه برای اعزاز دین، ما هم کلفن نگفتیم که تقیه برای اعزاز دینه. چرا دروغ میبندید؟ امام صادق فرمود به این که کسی که تقیه کنه خدا او را عزیز میکنه. این چه حرفی آخه؟ ما داریم میگیم آقا مثل کسی که میگیم اگر بناشو که فرض کنین صدقه داد خدا او را عزیزش میکنه، این معناش این است که صدقه دادن برای اعزاز دینه. آقای انسان یختی یا صله رحم کرد خدا او را عزیزش میکنه، این معناش که صله رحم برای اعزاز دینه. خدای در امام صادق میگه اگر کسی تقیه کرد نترسه، خودش را ذلیل حساب نکنه، بلکه عزت و ذلت دست خداوند متعاله. اگر کسی تقیه کرد اون خدایی که مالک الملوکه و عظمت الامور ترن بیده، خدا فکر نکنه این چون مدبخ شده ذلیل بشه، نه، اون خدا او را عزیزش میکنه. این معنای که میگوییم تقیه برای اعزاز دینه، این که اولا. ثانیا این که خب بله، اگر فرض کرده باشیم که یک دسته ای مثل اصحاب کهف، مثل سحره موسی، اینها میخوان که دین را حفظ کنن و نگه دارن تا به اجیال بعد برسه و یک روزی قدرت به دست این اقلیت بیفته، مثل قدرتی که صفویه برای شیعیان در ایران درست کردن. بسیار خوب، این تقیه میکنیم برای اینکه بعد سرانجام به اعزاز و عزت دین منتهی بشه. اینه که مسئله نیست این همه دروغ و کرنا کردن و بعد بگید که آقا ما تقیه را فقط رخصت میدنیم برای دفع شر. آقایان شیعیان تقیه را برای عزت دین میگن. ما کی گفتیم برای عزت دین؟ ما میگیم تقیه را اگر کسی کرد خدا او را عزیزش میکنه، فکر نکنه ذلیل بیچاره شده. ثانیانی که به فرد برای عزت دین باشه، بله، یعنی ممکنه در آینده کسی که دین خدا را حس میکنه تقیتن منتهی بشه به این که یک روزی این اقلیت قاب قدرت بشن و عزت پیدا کنن. چه قرار ببینید بعد در آخر این بدبخت اینطور عبارت های موهنی هم داره میگه. عرض کنم حضورتون که عرض کنم میگه که تبین من ما سبق ان التقیت الشرعیه تختلف تماما ان التقیت الشیعیه ایسو ان التقیت الشرعیه جاءت استثناء فی احوال اضطراریه معینه کل اکراه که والله ما هم همینه میگیم و ایذن التقیت الشرعیه انما تستخدم فی معاملت الکفار. حالا ما اگه شما را کافر ندانیم میگیم اما اختصاص به کفار نداره، هر جا که کسی در خطر جانی باشه میتونه. و ریست مع المؤمنین کما هو سیاق الآیت الکریمه در سوره عمران و ریست هی من اصول الدین. بعد در این آخر میگه به این که فلا یظهر فرق بین تقیت شیعه و بین الکذب و النفاق، بل تقیت شیعه هی عین الکذب و النفاق ولا فرق بینکم و بین الله، این جز تهمت به جز افترا به شیعه هست. کی ما دروغ گفتن در مقام تقیه، شما هم میگی جایزه، ما هم میگیم جایزه، خود اکردن در مقام تقیه در جنگ خودتون هم میگی جایزه، ما هم میگیم جایزه، این چه حرفیست؟ به هر صورت انصاف میخواستم این عرض کنم که با کمال اسف این گونه شیعران را مورد طعن و لعن قرار دادن از زمان موسی جارالله به ابن تیمیه عرض کنم به دیگرانشون تا عصر ما و سراسر فقط در حقیقت یا انکار ادله تقیه است یا تهمت و افتراء به شیعه است. و همونطور که تقاضا کردن بیرون، امیدوارم انشاءالله برخی از فضلا خودشون جمع بشن لجنه تشکیل بدن و بتوانن در این رابطه یک چیز زیبایی را ارائه بدن تا انشاءالله تعهد کرد آیه مصباح هم که چاپ کنه و تکثیر کنه انشاءالله. صلی الله علی محمد.